آقای نجابتی، صدای منو میشنوین؟
میشنوم.
نگران شدم، به یه نقطه خیره شده بودید، گفتم شاید
با حرفاتون فکر میکردم، به رویای پری خودم، به آرزوی سهراب، به خواسته نادره. کاش فراموش کردن اونا آخرین اشتباه من باشه.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
من پسر شاه نیستم.
همینجا سنگر می‌بندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا، به من نگاه کن، اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن ته جهنمه، به ته جهنم فکر کن. برای تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه. مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور. ماندانا محسنی، قسمت 16. از سهراب میگویم و قول و قراری که گذاشته بود، اما دایی حسین هم معتقد است من از قبل خبر داشتم داخل بسته چه چیزهایی بوده. چند روزی که در خانه دایی حسین و مادر پیرش هستم، به حرف زدن در مورد اتفاقات گذشته میگذرد. با اوضاعی که داشتم دلم میخواست بگوید فعلا همینجا بمان تا زندگیت سر و سامان بگیرد، اما دایی نظر دیگری داشت. من با غفور حرف زدم، با سرگرد هم صحبت کردم. غفور ناراحت بود و میگفت عصبانی بودم و کنترل رو از دست دادم، نفهمیدم چه کار میکنم. سرگردم میگفت من ترسیده بودم، حرفی هم نزدم، فقط گفتم از خونم برو بیرون. خب حالا به نظرت حق داشتن یا نه؟ میگویم کسی که به سختی کتک میخوره، در صورتی که میتونسته کتک نخوره و همه چی با حرف زدن حل بشه، انتظار دارین چه جوابی بده؟ دایی حسین کمی فکر میکند،
سکوتش نشان می‌دهد جواب قانع کننده ای ندارد. خب گذشته ها گذشته. من به تو گفتم بیای اینجا که بهت بگم همه چی رو فراموش کنی و برگردی خونه سرگرد. خودت هم میدونی آدم بدی نیست. حالا اومده و یه حرفی زده. جنایت که نکرده. سرگرد داره میره رضاییه. به صلاحته که تو هم باهاشون بری. میدونی که چی میگم؟ منظور دایی حسین را خوب میفهمم. خوب میدانم آن صلاحی که دایی حسین از آن حرف میزند هرگز برای یک لحظه هم از زندگیم دور نشده. این صلاح تلخ و زهر مار است. فکر کردن نداره. به چی فکر میکنی؟ اونا که از رفتارشون پشیمونن دیگه با چه زبونی بگن؟ بیان به پات بیفتن. اصلا با هم میریم. منم باهات میام تهران تا از زبون خودشون بشنوی. ولی اگه از من میشنوی هیچی نگو. اونا هم اینجور که من فهمیدن نمیخوان قضیه رو کش بدن. تحت تأثیر حرفهای دایی حسین تو مسیر جاده با خودم تکرار میکنم فراموش کن، فراموش کن. وقتی به تهران میرسیم شرایط و رفتارها همانی است که دایی حسین گفته بود. همه سعی کرده اند فراموش کنند. با عادی شدن روابط دوباره همان زندگی با یک نقطه از سر خط ادامه پیدا کرد. با دایی غفور و دخترش به رضایه رفتیم. باید در کلاس 12 ثبت نام می کردم و مدیر مدرسه اصرار داشت که حتما باید پدر یا مادرت را بیاوری. نمی توانستم با زبان ساده وضعیتم را توضیح بدهم. از طرفی آنقدر قلبم از دایی غفور جریحه دار بود که نمی خواستم او را به عنوان ولی به مدرسه ببرم. اما عاقبت مجبور شدم و مدرسه ثبت نامم کرد. تصمیم گرفته بودم در کنار درس و مدرسه کاری نیمه وقت پیدا کنم تا شاید بتوانم مبلغی برای مادرم بفرستم. سلمانی می دانستم، آهنگری را هم آنجا یاد گرفته بودم. با همه اینها من گرسنه‌ای بودم که نان سیرش نمی کرد. تشنه‌ای بودم که آب حریق آتشش را خاموش نمی کرد. من احتیاج به دانستن داشتم تا در سایه آن بتوانم روابط حاکم بر جامعه را تغییر بدهم. اگرچه داشتن چنین شرایطی مثل رویا بود، اما پیش از آن من با پخش اعلامیه و آگاه سازی توانسته بودم محقق شدن اندکی از رویاهایم را ببینم. می دانستم در این مسیر حلقه نازکی هستم، اما می خواستم باشم و به مقدار تأثیرم اصلاً فکر نمی کردم. سال تحصیلی بود که دایی غفور تصمیم گرفت برای مدتی به لاهیجان برود. من در امتحانات چند تجدید آورده بودم و مجبور بودم در رضاییه بمانم. وقتی دختر دایی به هم خبر داد می‌خواهد به محل مأموریت شوهرش در پیران شهر برود و فعلا در آنجا زندگی کند، احساس غربت و دربدری پنجه به گلویم گذاشت. نفس کم آورده بودم و در حال خفگی بودم. تو می‌خوای چیکار کنی تقی؟ به دختر داییم نگاه می کنم. شانه بالا می اندازم و می گویم برمی گردم تهران. دایی غفور چانه اش را می خاراند و آخرین پک را به سیگارش می زند. حالا ترش نکن. با اینا برو پیران شهر و شهریور برگرد اینجا تجدیدیاتو بده. راه بهتری برایم وجود ندارد. مثل وصله ای شده ام که به هر طرف می دوزندم اسمم وصله است. برای آخرین بار دوباره به خانواده سرگرد وصله می شوم و به پیران شهر می روم. به هر ترتیبی شده 3 ماه خودم را جمع و جور می کنم تا درس های تجدیدی را بخوانم، ولی در آخر نمی توانم و مردود می شوم. دیگر تیری برای پرتاب ندارم. به تهران که بر می گردم با خبر می شوم کریم به خارج از کشور رفته است. محمود در دانشکده کشاورزی کرج و قاسم در دانشگاه ساری قبول شده. مادرم با دیدنم خوشحال می شود. چند ماهی است خانه اش را عوض کرده و به آخر خیابان مرتضوی اسباب کشی کرده. یعنی دیگه نمی خوای برگردی؟ به سوالش جواب نمیدهم و سکوت میکنم. دلم میخواهد حرف تلخی بزند یا رفتار تلخی انجام بدهد تا با تلخی بروم و خودم را گم و گور کنم، اما سرم را به سینه میگیرد و مثل روزهای کودکی میبوسد. آوایی از لالایی ها را زیر لب زمزمه میکند. با بغض گلو میگویم فردا میرم برای خدمت سربازی ثبت نام میکنم. انگار نمیشنود. میخواهد همان کودکی باشم که با زمزمه هایش به خواب میرود. چشمانم را میبندم و به خوابی عمیق میروم. یک هفته بعد از آمدنم به تهران دوباره در جمع و جلساتی که هنوز در خانه قاسم است شرکت میکنم. بعد از رفتن کریم، خلیل جایگزین خوبی برای او شده. حالا دیگر هر اعلامیه‌ای که از آیت الله خمینی به دستمان میرسد، حرفهایش را قسمت بندی میکنیم و برای هر قسمت هم شرح و تفسیری مینویسیم. البته متن اصلی را شاپور خوشبختیان مینویسد و ما کم و زیادش میکنیم. اوایل دی ماه سال 1351 بود که تصمیم قطعی گرفتم بروم به سربازی. برای خداحافظی با قاسم چند روزی به ساری رفتم. تاریخ اعزامم اسفند ماه همان سال بود. بدون کارت پایان خدمت هیچ شغلی نمیتوانستم داشته باشم. در آن دو ماه باقی مانده تا اعزامم ارتباطم با محمود بابیلی بیشتر شده بود. امسال دانشگاه ها رو خیلی زیر نظر دارن. از هر 10 تا دانشجو 2 نفرشون ساواکیه. با اینکه خبر داریم ساواک چهارچشمی همه جا را زیر نظر دارد، فعالیت و توزیع اعلامیه ها و کتاب هایی را که به دستمان می رسد کم نکردیم. قاسم هم مشغول رصد اوضاع شهر ساری بود تا بخشی از توزیع را به آنجا منتقل کنیم. کارها خوب پیش می رفت. اگر شانس می آوردم و بعد از دوران آموزشی سربازی به تهران تقسیم می شدم، فعالیتمان خیلی گسترده می شد. از ساری که برگشتم سوار اتوبوس شدم و به همدان رفتم. حجت الله مهراسا در این شهر سرباز سپاه دانش بود، اما به سپاه عدالت منتقل شده بود و خدمت سربازی را در دادگستری همدان انجام می داد. چند روز قبل از آن که به ساری بروم، حجت الله آدرس خانه ای را که در همدان زندگی می کرد به من داده بود. طبق معمول اوضاع مالی خوبی نداشتم. حجت الله هم بهتر از من نبود، اما بالاخره نان و پنیری می رسید و می خوردیم. امشب خونه علی اکبر مهمونی. چند روزی را که پیش حجت الله بودم، هر شب به خانه یکی از دوستانش دعوت می شدیم. وقتی می رفتیم علاوه بر علی اکبر تعداد دیگری هم بودند که به شدت مخالف حکومت حرف می زدند. حجت الله سیاسی نبود، اما به هر جا که دعوت می شدیم طرف مخالف دو آتشه بود. چند نفری از آنها را ماها بعد در زندان قصر دیدم و تجدید خاطره کردیم. بالاخره بعد از 4-5 روز با حجت الله برگشتیم به تهران. حجت الله پنجشنبه و جمعه هر هفته تعطیل بود و به تهران می آمد. قیافت خیلی شیخی شده تقی. به ریش بلندم دست می کشم و از شیشه اتوبوس به کوه و تپه ها نگاه می کنم. 2 ماه می شود که صورتم را اصلاح نکرده ام و ریش پرپشت و سیاه صورتم را تغییر داده. به تهران که می رسیم هوا تاریک شده. همان اطراف میدان شهیاد از هم خداحافظی می کنیم. حجت به طرف خانهشان که در آریانا بود می رود و من هم پیاده راه می افتم به طرف خیابان جیهون تا به خانه محمود بابیلی بروم و از خبرها مطلع شوم. هوای دی ماه تهران سرد است. سرم را در شانه هایم فرو کرده ام و تندتر قدم بر می دارم تا بدنم گرم شود. گرسنه‌ام. صبح که را افتاده ایم صبحانه مختصری خورده ام و نهار هم نخورده ام. به خانه محمود که میرسم زنگ میزنم. برادر 13-14 ساله‌اش در را باز میکند. هر وقت مسعود در را باز کند یعنی محمود خانه نیست. میپرسم نگفت کی برمیگرده؟ خبر ندارم ولی حتما میاد. بفرمایید تو خونه. ساکی روی شانه ام را به او میدهم و میگویم من یه دوری میزنم و برمیگردم. برای اینکه زمان بگذرد قدم زنان تا سینما کارون می روم. بعد یادم می افتد که بهتر است سری هم به محمد پسر عموی حجت الله بزنم تا خانه آنها راهی نیست. می روم ولی محمد مهراسا هم نیست. هوای سرد اذیتم می کند. یقه‌ام را تا پشت گردن بالا می آورم و دوباره با قدم های کوتاه به طرف خانه محمود می روم. کلافه‌ام و احساسی ناشناخته دلاشوبم می کند. با نور چراغ‌های ماشینی که از پشت سرم می آید خودم را به سمت دیوار می کشم. دو دل هستم که زنگ خانه را بزنم یا نه. احتمال می دهم محمود هنوز نیامده باشد. ماشین را حالا به خوبی می بینم. پیکان است. می ایستد. اهمیتی نمی دهم. هنوز شاسی زنگ را فشار ندادم که احساس می کنم آوار به سرم ریخته. گیجم و نمی دانم چه اتفاقی افتاده. لحظه ای به خودم می آیم که یکی از آن سه نفر دست هایم را به عقب کشیدند و دست بند زده اند. فقط می توانم بگویم اشتباه گرفتین. بعدن معلوم می شه.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها اثر چستر هایمز کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت دوم هنک گاز را که روشن کرد رو به جکسن کرد و گفت
الان تبدیلت میکنم به یه مرد ثروتمند پول داره عوضی جکسن
جکسن گفت خدا رو شکر خوشحال میشم ایمابل گفت بشین عزیزم زانوات میلرزن جکسن پشت میز نشست و به اجاق گاز خیره شد. ایمابل کنارش ایستاد و سرش را روی سینه‌اش فشرد. هنگ به ساعتش نگاه کرد. جودی کنار ایستاده دهانش باز مانده بود. جکسن پرسید:
هنوز تموم نشده؟
هنگ گفت:
فقط یه دقیقه مونده.
به طرف ظرفشویی رفت تا آب بخورد. جکسن پرسید:
یه دقیقه که به نظرم همین الان تموم شد.
همان لحظه اجاق گاز با چنان شدتی منفجر شد که در فر از جا کنده شد. جکسن فریاد زد:
خدای من، آتیش!
طوری از روی صندلی بلند شد انگار شلوارش منفجر شده بود. ایمابل جیغ کشید:
مواظب باش!
و چنان محکم جکسن را بغل گرفت که او را به زمین انداخت. صدای غریبه بلند شد:
تکون نخورید به نام قانون.
مرد رنگین پوست بلند قد و لاغر اندامی با نگاه غضبناک پلیس ها به آشپزخانه هجوم آورد. هفت تیری در دست راستش و نشان آب طلا داده شده ای در دست چپش بود.
من کلانتر ایالات متحدم، اولین کسی هم که جا چکم بخوره با تیر میزنم.
به نظر می رسید با کسی شوخی ندارد، هرچند جملش چندان جدی به نظر نمی آمد، اما قضیه جدی تر از آن بود که کسی بخواهد حتی شانس خود را برای شوخی گرفتنش امتحان کند. آشپزخانه پر شده بود از دود و بوی باروت سیاه. از اجاق آشپزخانه گاز بیرون می‌زد. لوله‌های مقوایی سوخته‌ای که در اجاق در حال پختن بودند، کف آشپزخانه پخش شده بودند. ایمابل فریاد زد: پلیس، پلیس. جکسن داد زد:
شنیدم ایمابل.
جودی فریاد کشید: باید فلنگ را ببندیم. کلانتر را هل داد، تختش کرد روی میز و به طرف در دوید. هنگ قبل از او به در رسید و جودی پشت سر هنگ بیرون رفت. کلانتر روی میز ولو شده بود. ایمابل گفت:
بودو جکسن.
جکسن جواب داد:
منتظر من نشی، منتظر من نشی.
چهار دست و پا روی زمین بود و داشت زور می‌زد که بلند شود و روی پاهایش بایستد، اما ایمابل چنان تند می‌دوید که وقتی به طرف در می‌رفت پایش به او گیر کرد و دوباره او را به زمین انداخت. قبل از آنکه کلانتر بلند شود هر سه فرار کرده بودند. رو به جکسن فریاد زد:
گفتم از جا تکون نخور.
من تکون نمی‌خورم کلانتر.
وقتی کلانتر بالاخره روی پاهایش ایستاد، جکسن را از روی زمین کند و بلندش کرد و به دستهایش دستبند زد.
سر به سر من میذاری؟ برای این کار 10 سال میفته تو هولفتونی.
رنگ از رخسار جکسن پرید.
من که کاری نکردم کلانتر، خدا قسم من کاری نکردم. این ندیدی همش رو زمین بودم ولو منتظر این دستبندهای شما.
جکسن در کالج سیاه پوستا در جنوب درس خوانده بود، اما هر وقت هیجان زده میشد یا میترسید شروع میکرد به حرف زدن با لهجه مادریش. کلانتر دستور داد:
قشن الان خفه شو بینم.
گاز را بست و لوله های مقوایی را به عنوان مدرک جرم برداشت. یکیشان را باز کرد، از توی لوله اسکناس 100 دلاری تا نخورده ای در آورد و گرفتش جلوی نور.
روی اسکناس 10 دلاری جلد شده، نقش و نگارش هنوز روشنه.
جکسن داشت می نشست اما یک دفعه بلند شد و بنا کرد به التماس کردن.
کار من نبود کلانتر، به خدا قسم می خورم کار اون دوتا مردی بود که در رفتن. من فقط اومده بودم تو آشپزخانه یه لیوان آب بخورم، یهو ترکید. فر رو میگم، فر وقتی ترکید من کاری نداشتم که، من میخواستم آب خودم بخورم. بابا خواهش میکنم کلانتر، این چه ربطی به من داره که روی اسکناس 10 دلاری جعل شده یا خواستم مثلا 100 دلاریش کنم؟ چه میدونم، هر غلطی که میخواستم بکنم به من ربطی نداره. من فقط داشتم اینجا رد میشدم.
به من دروغ نگو جکسون، من تو رو میشناسم، ازت مدرک دارم مرد حسابی. خیلی وقت شما سه تا جاهل و زیر نظر گرفتم.
اشک توی چشمان جکسون جمع شد، بسیار ترسیده بود.
گوش کن کلانتر، به خدا قسم این ربطی به من نداره. حتی نمیدونم چجور باید این کار بکنم. اون یارو ریز بیزایه بود، هنکه فراکست صد و کلفته، یه خب پیرتر بود. میدونی اون جلب میکنه، اون تنها کسی که خب کاغذش داره. حالا من که ندیدم داره جلب میکنه، من اینجا دیدمش. خب اون هر جا باشه داره جلب میکنه دیگه، وگر من داشتم اینجا رد میشدم آب بخواستم بخورم.
نگران اونا نباش شکسن، اونا رو هم میگیرم، ولی حالا تو رو گرفتم میخوام ببرم تو ساختمان فدرال. پس به تو هشدار میدم، هر چیزی به من بگی تو دادگاه علیه خودت استفاده میشه، پس خفه کن بگیره، به نظرم بهتره.
جکسن از روی صندلی پایین آمد و زانو زد.
یه دفعه رو میذاری برم کلانتر، یه دفعه. من اگه برم یه زندگی نجات پیدا میکنه کلانتر. من تا حالا هیچ وقت بازداشت نشده، من عضو کلیسام، حق باز نیستم. اعتراف بکنم پولو من دادم هنک باشه، من دادم گفتم جل کنه، اما خب اون داشت این کارو میکرد. من که نمی که من فقط کاغذ رو دادم و دادم اینو دید. ببین هر جوری حساب کنی راه داره که منو ول کنی. هر کس دیگه ای هم بود اگه همچین فرصت گیرش میومد که یه پول قلمبه به جیب بزنه، خب همین کارو میکرد. یه اسکناس میگرفت دستش میداد به یکی، میگفت اینا یه کاریش بکنه. همین کارو کردم که الان در کار خاصی نکردم که بتونی منو ببری ساختمون فدرال. یعنی نه که نتونی، شما هر کاری دوست داشته باشی میتونی بکنی، ولی به نظرم میتونی منو ول کنی. دلیلت هم این باشه که فقط پولا رو داده به یارو دیگه. کار خاصی که من که نکردم این کارو. نه کلانتر، چیزی نمیگی کلانتر.
کلانتر بعد از چند لحظه سکوت درآمد که
پاشو اینه یه مرد جرمتم گردن بگیر. تو هم به اندازه بقیه گناهکاری. اگه تو 10 دلاری رو نداده بودی به هنگ، چجوری میتونه سعی کنه که تبدیلشون کنه به 100 دلاری؟
جکسون خودش را می دید که 10 سال به زندان می افتد. 10 سال دور از نامزدش ایمابل. فقط 11 ماه بود که با او نامزد کرده بود، اما زندگی بدون او برایش ممکن نبود. میخواست به محض اینکه دست و بالش کمی پر شود با او ازدواج کند. اگر 10 سال به زندان می افتاد، ایمابل دیگر تا آن موقع به کلی او را از یاد می برد. به پای کلانتر افتاد.
ای گناهکار بدبخت رو هم کن. من کار اشتباهی کردم، اما تبعکار نیستم. فقط وسوسه کردن که وارد این بازی بشم. زنم کت زمستونی نو میخواست. ما میخوایم برای خودمون یه خونه بگیریم، زندگیمونو شروع کنیم. اصلا شاید ماشین بخریم. من فقط وسوسه شدم. تو مثلا من سیاه‌پوستی باید درک کنیم. ما سیاه‌پوستای بدبخت از کجا باید پول بیاریم؟ از کجا باید پول بیاریم؟ تو به من بگو از کجا باید پول بیاریم. خب
کلانتر جکسون را کشید و از جا بلند کرد.
خودتو جمع و جور کن مرد، با یه لیوان آب بخور. تاری رفتار میکنه اینگاه خیالات برد داشته. من عیسی مسیح هم.
جکسون رفت پای ظرفشویی و یه لیوانی آب خورد.
اگه منو ببخشی $200 رویت میدم.
کلانتر به صورت خیس از عرق جکسون نگاه کرد.
جکسون میگم نباید این کارو بکنم، ولی به نظرم میاد آدم صادقی هستی و یه زن از رابطه درت کرده، و با توجه به اینکه تو هم مثل من سیاه‌پوستی، باشه این بار میبخشم. $200 بده. بده بینم، بده آزاد شو.
جکسون تنها از یک راه میتوانست قبل از رفتن با آن دنیا $200 جور کند، اینکه پول رو از رئیسش بدوستد. آقای کلی همیشه $2000 در گاف صندوقش نگه میداشت، شاید هم 3000 تا. جکسون آدم درستکاری بود، اما برای بیرون آمدن از این مخمصه راه دیگری وجود نداشت.
ببین اینجا من پول ندارم، پولم تو مؤسسه کفن و دفن، یعنی محل کارم.
خیلی خوب، با ماشینم میبرمت اونجا، اما باید قول شرف بهم بدی فرار نکنی.
من توکل نیستم، برای چی فرار کنم؟ به خدا قسم، فقط میرم تو مؤسسه پولو برات میارم و بعدش دیگه خدافظی میکنیم. ها
کلانتر قفل دستبند جکسون را باز کرد و اشاره کرد جلو بیافتند. از 4 رشته پله پایین رفتند و از در مجتمع آپارتمانی بیرون آمدند و وارد خیابان 8 شدند. جکسون بی سر و صدا در دفتر آقای کلی را باز کرد. روی نوک پا وارد دفتر شد. زمین شور را به دیوار تکیه داد و شروع کرد به گردگیری گاف صندوق کوچک سیاه رنگی که در گوشه اتاق کنار میز تحریر قدیمی قفسه‌داری قرار داشت. در گاف صندوق بسته بود، اما قفل نشده بود. آقای کلی به پهلو رو به دیوار دراز کشیده بود، زیر نور بیرمق آباژور پای بلندی که همیشه کنار پنجره روشن بود. به پناهجویی در موزه شبیه بود. مرد ریز نقش پا به سن گذاشته بود که پوستش شبیه کاغذ روغنی بود و چشم‌های قهوه‌ای کمسو و موهای خاکستری پرپشت بلندی داشت. لباس معمولش کت فراک، جلیقه 6 دگمه خاکستری، شلوار راه راه، یقه آهاری لبه برگشته، دستمال گردن مشکی با سنجاق، کراوات خاکستری صدفی و عینک بی دسته بدون قابی که با روبان بلند سیاهی به جلیقه‌اش وصل می‌شد. یک دفعه بیان که برگردد پرسید:
تای مارکوس؟
جکسون گفت:
نه آقا، منم جکسون. اینجا چی کار میکنی جکسون؟
جکسون به آرامی در گاف صندوق را باز کرد و گفت:
هیچی، دارم گردگیری میکنم آقای کلی، بخوابین شما. ایک میکردم رو بعد از ظهر رو مرخصی گرفتی. آره، اما یادم اومد خانواده آقای ویلیامز امشب میان که جنازه آقای ویلیامز رو ببینن. میدونستم شما میخواین وقتی اونا میان اینجا همچین مرتبون ازم باشه دیگه، برای همین گفتم همه جا رو گردگیری کنم. خودتو خسته نکن جکسون، قصد ندارم حقوقتو زیاد کنم.
جکسون زورکی خنده ای تحویل داد.
دارین شوخی میکنم آقای کلی، برها زنم خونه نیست، رفته مهمونی، خیلی فرقی نمیکنه.
همانطور که حرف میزد در داخلی گاف صندوق را باز کرد. آقای کلی منمن کنان گفت:
فکر میکردم مشکل همچین چیزی باشه.
توی کشو تعدادی اسکناس $20 بود که 5 تا 5 تا روی هم گذاشته بسته‌های $100 درست کرده بودند. جکسون 5 بسته درآورد، آنها را چپان توی جیب بغل شلوارش و گفت:
دارین شوخی میکنه آقای کلی نه؟
دسته زمین شور را درق درق به صدا درآورد و همزمان هر دو در گاف صندوق را بست. زیر لب گفت:
خدایا، فقط تو همچین وضعیت اضطراری باید از سر تقصیرات من بگذری.
و بعد با صدای بلند گفت:
حالا باید پله‌ها رو تمیز کنم.
کلی جواب نداد.
جکسن پاورچین پاورچین برگشت به پستوی وسایل نظافت کهنه و زمین شور را سر جایشان گذاشت و روی نوک پا برگشت و به طرف در ورودی رفت. جکسن بی سر و صدا بیرون آمد.